الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأراضين. وفي المعهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية أرحب بكم وبجانب الدكتور رحيم فور أزغدي الذي سوف يحدثنا اليوم عن مفهوم الديمقراطية الدينية. عسى أن يكون لدى جانب الدكتور ما يقدمه لنا، على أن نكون بعد كلمته مع أسئلتكم والوجيز من مداخلاتكم، والحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. اولا سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از تأکید دهندگان این جلسه تا دقایقی رو در باب نسبت دین و دموکراسی یا اسلام و دموکراسی سخن بگم. در باب دین و دموکراسی من توی این فرصت چند مقدمه و چند سوال رو طرح میکنم و امیدوارم که ذهن ما رو ببره به سمت مسئله اصلی در این باب. سوالاتی از این قبیل که در باب نسبت دین و دموکراسی میشه پرسید از دین دموکراتیک یا پرسید از دموکراسی دینی، و اینا دو سوال متفاوتن. اگر سوال رو از دموکراسی دینی بگذارید، به یه معنا تکیه کردید، اگر سوال از دین دموکراتیک بپرسید به یه مبنای دیگری تکیه کردید. سوال دوم این که آیا دموکرات دیندار میتونه دموکرات خوبی باشه و میتونه دیندار خوبی باشه یا نه. نکته دیگه این که دین در باب شکل حکومت، یعنی فرم اعمال حاکمیت، فضا رو باز گذاشته، اعتماد کرده به عقل و تجربه بشری، و در باب فرم حاکمیت دین دستورالعمل ویژه‌ای برای همه زمانها و مکانها آیا تعیین کرده یا نکرده، یا اینکه اقتضائات مختلف جوامع بشری رو به لحاظ زمان و مکان ملاحظه کرده و باب اجتهاد رو مفتوح گذاشته. به عبارت دیگه جزم و دوگم نساخته و اختیار شرایط رو به عهده امت اسلام و مؤمنین گذاشته، و لذا حکومت اسلامی از بیعت قبیله‌ای در صدر اسلام تا صندوق آرا انعطاف داره. اونی که خواسته اینه که رضایت مردم در ذیل رضایت خداوند تأمین بشه و از چارچوب شریعت خروج نشه، اما در مورد شکل و شیوه اعمال اون دست بشر رو باز بشه. بنابراین یک سری ارزش‌هایی در باب حکومت، یک سری اهداف و احکامی رو تعیین کرده که اونا باید در هر شرایطی و در هر جامعه دینی تعقیب بشن. از جامعه قبیله‌ای تا جامعه به اصطلاح مدرن باید اونا رو رعایت بکنن، اما به چه شکل و شیوه اینو به عهده خود بشر. سوال بعدی اینه که آیا دموکراسی فقط شکل حکومته، یعنی یه فرم یا محتوا هم هست؟ اگر دموکراسی رو فقط روشی برای حکومت بدونیم، نسبتش با دین به نحوی است، و اگر دموکراسی رو ارزش حکومت، ارزش‌هایی که حکومت باید تعقیب بکنه هم بدانیم، نسبت دین و دموکراسی تغییر می‌کند. بنابراین اگر از ما بپرسن جمهوری دینی و دموکراسی اسلامی معنادار است و ممکن است یا نه، پاسخ می‌دیم که اگر دموکراسی صرفاً روش و اعمال حکومت رو تعیین میکند، آری، اما اگر فراتر از او ارزش های حکومت و محتوای حکومت رو داره تعمیل میکنه، پاسخ ما متفاوت خواهد بود. حالا توضیح خواهم داد چرا. چون اینجا مسئله فوق‌العاده مهم اینه که ما منبع مشروعیت رو در باب حاکمیت چی میدونیم. وقت پرسش های مطرح میشه که من به عنوان نمونه چهار تا از این پرسش ها اشاره میکنم، و قبل از اون این توضیح رو هم لازم میدونم که ما داریم دموکراسی رو با چی مقایسه میکنیم. وقتی دموکراسی رو میخوایم ارزش گذاری بکنیم، چه به عنوان روش چه به عنوان ارزش، داریم با چی مقایسهش میکنیم؟ آیا داریم دموکراسی رو با دیکتاتوری فرد یا دیکتاتوری طبقه یا دیکتاتوری حزب مقایسه میکنیم؟ پاسخ روشنه که دیکتاتوری مقدم است یا دموکراسی. ما اینجا نمیخوایم دموکراسی رو با دیکتاتوری فرد یا حزب یا طبقه مقایسه کنیم، این مقایسه پاسخش روشنه. در ذیل این بحث وقت باید گفت که آیا دموکراسی خودش به دیکتاتوری جدیدی که دیکتاتوری سرمایه‌داری است منجر نشده؟ امروز جهان اسلام تقریبا بیش از 95-90% جهان اسلام گرفتار یک مشت شاه و شاهزاده و شیوخ نفتی و دست نشانده های غرب و رئیس جمهوری هایی است که حتی از پدر به فرزند ریاست جمهوری به ارث میرسه، و در چنین جوامعی نقد دموکراسی ممکنه به مفهوم تایید این نظام های موجود در کشور اسلامی تمام بشه. ما در مقام چنین مقایسه‌ای نیستیم، و همینطور در کشورهای مثل لبنان که ما تعدد طائفی و مذهبی داریم، دموکراسی برای ایجاد همزیستی و حل مشکلات، حل تخاصمات مفیده، و کشورهای شبیه لبنان. حالا من اینجا اگه نقد دموکراسی میکنیم، منکر فواید روش‌های دموکراتیک در اداره جوامع نیستیم. منطقه میخوام به عنوان مسلمان و جامعه دینی دموکراسی رو با یک نظام الهی مردمی ایدئال مقایسه کنیم. اگر دموکراسی رو به عنوان صرفا روشی برای حل خصومت مد نظر قرار بدیم، یا روشی برای انتقال قدرت یا پذیرش کثرت قرار بدیم، راحت تر میتونیم به مفهوم دموکراسی دینی نزدیک بشیم. اما اگر دموکراسی رو از مبانی فلسفی و معرفت شناختیش در غرب تفکیک نتونیم بکنیم، درک دموکراسی دینی مشکل میشه، چون در صورت دوم سکولاریسم جزء جوهره دموکراسی قرار میگیره و با دین قابل جمع نیست، لااقل با اسلام قابل جمع نیست. چون در دموکراسی به قرائت دوم که جوهرش سکولاریستی باشه، شما به عنوان یک دیندار مواجه میشید با این سوال که منشأ مشروعیت حکم خداوند است یا حکم بشر. چون اون چیزی که امروز در دنیا به نام دموکراسی مشهوره، دموکراسی لیبرال، غیر از دموکراسی یونانی است. این دموکراسی یکی از محصولات مدرنیته است، مثل فاشیسم، کمونیسم و ناسیونالیسم، از محصولات حداثه مدرنیته. بنابراین منقطع از سنت دینی است و یکی از پدیده‌های مدرن و سکولاره که در دوران جدید اروپا ظهور کرد، اساساً برای حذف دین از عرصه عمومی آمد. بنابراین این دموکراسی که ذاتاً با علمانیت یکیست، وقت بخوایم یه نظام دموکراتیک دینی، یعنی دموکراسی دینی درست بکنید، دوباره برگردوندن اصل مشکل از نظر اونا. متدینین حق دارن 3-4 تا سوال رو بپرسن نسبتش در تعیین نسبتشون با دموکراسی. یکی این که به لحاظ تئوریک دموکراسی مدرن حکومت رو صرفاً بر اساس خواسته های بشری و منافع دنیوی مردم تئوریزه میکنه. حکومتی که بر اساس میل بشر و منافع دنیوی او و به اراده او تئوریزه میشه چطور میتونه الهی باشه؟ در دموکراسی مدرن مشارکت آزاد شهروندان مشروط به دین نمیشه. نحوه توزیع قدرت و نحوه انتقال قدرت هم هیچ نسبتی با شریعت نداره. وقت متدینین حق دارن بپرسن که حکومتی که در ساختارش در چارچوب معنوی و اخلاقی و شرعی نیست، چه ربطی به من داره به عنوان دیندار؟ بنابراین دموکراسی که بر اساس اومانیزم دنیاگرا یعنی سکولار بنا شده، حاوی نوعی اباحه‌گری است، و اباحه‌گری با دیانت قابل جمع نیست، یعنی تضاد ذاتی داره. اگر روشن نشه که در یک دموکراسی چه حریمی برای خداوند و احکام خداوند و چه ضمانتی برای اونهاست، دموکراسی هرگز نمیتونه دینی باشه و حتی قالب خوبی هم برای حکومت دینی نیست، چون محور دینداری محبت به خداوند و اطاعت از خداونده، و برای دیندار مهم نیست که مردم اکثریت یا اقلیت چی میگن، او در اصورت به خداوند و به قانون خداوند پشت نخواهد کرد. این یه پرسش مهم است که یک دیندار میپرسه که من چرا باید به دموکراسی تن بدم؟ که حالا پاسخش رو خواهم داد که به چه نوع دموکراسی رو دینداران، چه نوع دموکراسی رو میتونن بپذیرن، چه نوعی رو نمیتونن بپذیرن. سوال دومی که از ناحیه دینداران نسبت به دموکراسی قابل طرحه، نسبت دموکراسی با عدالت و حقوق بشره. عدالت یعنی حقوق و وظائف متقابل بشری که بشریت باید رو ازش برخوردار باشن و به اون ملتزم باشن. سوال اینه که منبع حقوق بشر کجاست؟ مشروعیت رفتار بشر از کجا میاد؟ عدالت چطور تعریف میشه؟ اگر عدالت رو صرفا قراردادی و تابع رأی اکثریت بدونیم، اساسا حقوق ذاتی و فطری برای بشر و از جمله حقوق الهی برای بشر رو انکار کردیم، در حالی که یک رکن مهم دینداری اینه که شریعت برای تعریف عدالت و حقوق بشر آمده. وقت اگر ما عدالت و حقوق بشر رو صرفا بر مبنای دموکراسی و رأی اکثریت بخوایم تعریف بکنیم، نتایج خطرناکی داره. اولین نتیجه خطرناکش اینه که شما حقوق بشر و عدالت رو بیریشه کردید. چون اگر ما با قرارداد اجتماعی و رأی اکثریت برای بشر حقوقی تعریف میکنیم، پس با همین قرارداد و رأی اکثریت میتونیم بعضی از حقوق بشر رو از او سلب کنیم. حقوقی که با قرارداد میان با قرارداد هم میرن. اگر عدالت و حقوق بشر اصول ثابت عقلی و نقلی نداره و اگر قابل جعل است، یعنی با قرارداد اجتماعی میاد، پس با قرارداد اجتماعی هم قابل سلب است. در حالی که متدینین معتقدن بعضی حقوق بشر مطلقا قابل سلب نیست، حتی اگر همه بشریت علیه او رأی بدن. همینطور متدینین معتقدن بعضی چیزا جزء حقوق، بعضی رفتارها جزء حقوق بشر نیست، حتی اگر همه بشریت به او رأی بدن. مثل اون چی که گناه شناخته شده، مثل زنا، مثل گناهان مختلف دیگه که شمرده شده، اینا اگر همه بشریت رأی بدن به جواز و اباحه، اینا از نظر متدین هرگز مباح نخواهد شد. در تفکر دینی حقوق بشر و عدالت، حق الناس مبتنی بر حق الله. روایتی از امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که این تعبیر درش آمده است که حقوق مردم شاخه هایی هستند که بر ریشه حق الله رویدند، و این معنیش اینه که حقوق الناس، حقوق بشر مقدس است مثل حق الله. آبرو و جان و مال بشر مقدس است مثل کعبه و حریم الهی. بنابراین متدین نمیتونه تعریف حقوق بشر و عدالت رو هم به دموکراسی بسپره. اینها مفاهیم ما قبل دموکراسی هستند، نه ما بعد دموکراسی. اصلا خود مشروعیت دموکراسی از کجا میاد؟ مشروعیت دموکراسی بر پایه عقل و نقل ثابت میشه برای متدین. سوال سومی که متدینین میتونن بپرسن در باب دموکراسی اینه که، یعنی مشکل سوم برمیگرده به اپیستمولوژی و معرفت شناسی، مبانی معرفت شناسی دموکراسی. اکثر متفکران بزرگ دموکراسی، بنیانگذار دموکراسی، ایدئولوگ‌های دموکراسی در غرب حقیقت رو امر نسبی می‌دانستند. می‌گفتن حقیقت قابل درک و دستیابی نیست، امکان داوری وجود نداره. بنابراین برای که دعوامون نشه، به عنوان یک راه عملی و پراگماتیستی برای مشکلاتی که راه حل نظری ندارن، یک راه حل عملی پیدا کنیم. یعنی چون مبنای یقین آوری نه برای حقیقت و نه برای حقوق بشر وجود نداره، بنابراین به طور نسبی گرایانه و شکاکانه بریم مشکل رو تو صحنه جامعه حل کنیم. اون وقت کارشون کشید به چی؟ به این که بیایم ببینیم کمیت چی میده. نمیتونیم بفهمیم استدلال درست یا غلطه، ببینیم چیا بیشترن. نمیدونیم حقیقت کجاست، ولی چشم بسته بگیم نزد اکثریت است. چرا نزد اکثریته؟ چون تعدادشون بیشتره. خب تعدادشون بیشتر باشه چه اتفاقی میفته؟ هیچی، در جامعه ممکنه مشکلات حل نشه، به خصومت اجتماعی بکشه. بنابراین ما پاسخ سوال رو نمیدونیم، ولی برای اینکه فصل خصومت بشه به دموکراسی پناه میبریم. این منظر و چشمانداز به حقیقت و به حقوق بشر هم با تفکر دینی نمیخونه، چون در منظر اسلامی حقیقت تعریف شده. البته در جزئیات حقیقت اختلاف نظره، در تفسیر حقیقت اختلاف نظره، اما برای حل اونها هم راه‌های مداراجویانه‌ای توصیه شده و نوعی کثرت و اختلاف در درون چارچوب فکر اسلامی به رسمیت شناخته شده. صاحب نظر یه متفکر، یه مجتهد مسلمان اسلامی نمیتونه از مجتهد دیگری تقلید کنه و نظر به نظر همه مجتهدین باید احترام گذاشت، ولو اینکه از بین همه اونا فقط یکی درسته و بقیه غلطه. و اسلام میگه که تمام صاحب نظران با هم اختلاف نظر دارند، همه نزد خداوند ماجورن. مقلدین هم اینطور، و این به معنای صحیح انگاشتن همه دیدگاه‌ها و نگاه شکاکانه و نسبی‌گرا به مسئله هم نیست. پس راهی برای اختلاف نظر و حتی به رسمیت شناخته شدن خطا دیده شده بدون اینکه تن به شکاکیت بده. اما دین و حالا به طور خاص اسلام در مورد تعریف عدالت و حقوق بشر یا تعریف حقیقت خونسا نیست. این اسلام یک ظرف خالی نیست که مظروفش رو از بیرون بگیره. البته منطقه الفراغ داریم در تعریف عدالت و حقوق، تعبیری که سید محمد باقر صدر، شهید صدر، به کار برد، و همینطور در باب حقوق شخصی، در باب حقوق شخصی امکان تفویض حقوق به دیگران وجود داره. اسلام قرارداد اجتماعی رو در چارچوب شریعت میپذیره و فرمان میده اوفو بالعقود، به این قراردادهای اجتماعی باید وفا کنید، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه خانوادگی. رضایت اکثریت در لسان شریعت فوق‌العاده مهمه. من حالا فرصت نیست، روایات زیادی وجود داره که تعبیر میشه به رضایت، رضا الناس، رضا العامه، رضایت اکثریت مهمه اما در چارچوب شریعت. اما در این مباحث دین ظرف بدون مظروف، ظرف خالی نیست. بنابراین اگر دموکراسی بخواد منشأ تعریف حقوق و حقیقت باشد، باز با دین قابل جمع نیست. درست قرآن تعبیر به اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، این تعبیر در قرآن کریم هست، اما جای این تعبیر باید روشن باشه کجاست. این چنین آیاتی میتونه در یک موقعیتی با دموکراسی غربی منافات داشته باشه، اما با دموکراسی دینی که حالا توضیح خواهیم داد به چه معنا دینیست، نه، این اکثر هم لایعقلون هیچ منافاتی نداره. بنابراین ما سه چالش داریم در باب دین و دموکراسی، باید به اینا پاسخ بدیم. چالش معرفت یا حقیقت، دوم چالش عدالت، و سوم چالش شریعت. و اما بخش دوم و آخر عرایزم، نکته دوم اینه که ما در دموکراسی دنبال چی میگردیم که در دین نیست. اگر دموکراسی به عنوان روش، یعنی مثل انتخابات باشه، خب پاسخ روشنه. گفتیم که اسلام روش حکومت رو به عهده عقل و تجربه بشر و اجتهاد گذاشته، یک اجتهاد هم انتخابات. اما اگر دموکراسی رو به معنای دوم گرفتیم که حاوی سکولاریزمه، اون وقت ما علاوه بر این که مانع داریم برای جمع اسلام و دموکراسی، دلیلی هم نداریم، اقتضایی هم برای این جمع وجود نداره. در اسلام اصلا جدا از روش انتخابات و دموکراسی، تمام اون چی که به نام ارزش‌های دموکراتیک در دنیا شناخته شده تعبیه شده بود، مثلا نظارت بر حکومت، انتقاد پذیری حاکمان، مساوات مردم در برابر قانون و از این قبیل، که حالا من این بخش دوم بعضی روایات رو براتون بخونم که ببینید ارزش‌های دموکراتیک بدون آمیخته شدن به سکولاریسم در اسلام وجود داشته. برابری شهروندان، من مثلا فقط چند تا مثال بزنم در روایت، چون به عنوان مسلمان شیعه اینجا دارم صحبت میکنم، از نهج البلاغه چند مثال بزنم. یکی از استدلال‌های اصلی برای دموکراسی در غرب مسئله برابری مردم در برابر قانون، برابری فرصت‌ها بود و برابری فرصت‌ها. ما در هزاره قبل، در هزاره قبل در منابع دینی ما این قبیل تعبیرات زیاد آمده. مثلا دیگه از این به بعد لا تحتاج الى ترجمه، امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه، فلیکن امر الناس عندك في الحق سواء، تمام آرد بشر در برابر حق و قانون مساوی. الزم الحق من لزمه من الغریب والبعید، تمام این تعابیر که حالا فرصت نیست، چقدر متفکران بزرگ غربی تلاش کردند و چقدر رساله ها و کتاب ها از قرن 17 میلادی تا امروز نوشتند برای که همین مفاهیم رو وارد افکار عمومی غرب و دنیا بکنند. هیچ یک از شهروندان نزدیکتر به حکومت از دیگر شهروندان نباید باشند، همه در برابر قانون دور و نزدیک مساوی. یا این تعبیر که امیرالمومنین میفرماید اینایی که با بقیه حکومت ها درگیر میشن به خاطر که حکومت ها مساوات رو رعایت نمی کنن، اما با حکومت من درگیر شدن برای که من مساوات رو دارم رعایت. علم ان الناس عندنا في الحق اسوه فهربوا الى الاثره، یا این تعبیر که ما ذکرتم من اثرت من اثر الاسوه فان ذلك امر لم احكم انا فيه برأيي، یهودی اسلامه. همینطور ما در باب برابری و مساوات شهروندان در باب بیت المال که حقوق مساوی اقتصادی دارن در جامعه، ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقواط الفقراء فما جاء فقير الا بما منع غني والله تعالى سائلهم عن ذلك، برابری همه شهروندان در برابر بیت المال، برابری فرصت های اقتصادی. نمونه دیگه به حاکمشون در ایران، در بخشی از ایران که این ثروت و غنای بیت المال رو به قبیله خودش بیشتر داد تا به بقیه مردم، فرمودن اون چی که دست توست مال من و تو نیست، همه مسلمین در اون مساوی هستن. الا و ان حق من قبلك و قبلنا من المسلمین فی قسمتها و الفیع سواء، سهم همه مساوی است. سوم، برابری در امنیت. همه شهروندان امنیت جانی، آبرویی، حیثیتی و مالی داشته باید داشته باشند. اینا سخت مطالبات فیلسوفان دموکرات در غرب بوده. فرمود المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق و لا یحل اذى المسلم الا بما یجب. حق تأمین اجتماعی، تأمین فقرا و طبقات پایین و مستضعف در جامعه. میشه این روایات رو بنیانگذار بیمه های اجتماعی دونست. بیمه بیکاری، بیمه بیماری، بیمه یتیمان و زنان بدون شوهر. امیرالمومنین فرمود الله الله فی طبقه السفلا من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤس و الزمنا وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من قلات صواف الاسلام من کل بلد. و نکته بعدی چهارم یا پنجم، انتقاد پذیری حکومت از مردم. یکی از بالاترین ارزش های دموکراسی در دنیا اگر رعایت بشه هر جایی اینه که شهروند عادی بتونه سطوح حکومت رو مورد نقد یا سوال قرار بده. در اغلب جوامع بشری قدیم و جدید مردم و شهروندان نزد حاکمانشون دائم تملق گفتن و میگن، خود رو حقیر و حاکمان رو عظیم میشمرن و حاکمان از این رابطه تحقیرآمیز لذت میبردن و میبرن. مردم مجبورن به بهانه تحقیر شدن به حقوقشون برسن. امیرالمومنین میفرماد من متنفرم از این که کسی نسبت به من چنین گمانی داشته باشه که من از یه همچین رابطه تحقیرآمیزی لذت میبرم. قد کرهت ان یکون فی ذنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء. اصلا بعدش میاد اینکه تو ذهن مخاطب بیاد همچین چیزی. میفرماد کسی فکر نکنه ما از چنین رابطه‌ای در حکومت اسلامی حتی لذت میبریم. پنجم، ادبیات سیاسی در جامعه و بین مردم و حکومت. ادبیات سیاسی حاکم بر جامعه معمولا از طرف حکومت‌ها ادبیات اقتدار و تفرعن و از طرف مردم ادبیات محافظه‌کاری و تصنع و ریاکاری. امیرالمومنین میفرماد ترس از حاکمیت نباید در جامعه غالب باشه. ترس از حکومت نباید، عبارت ایشون نیست. مجرمین فقط باید از عدالت حاکم بترسن. لا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره و لا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره و لا تخالطونی به المصانعه. این سه تا نقطه‌ای که حضرت امیر روش انگشت گذاشتن آفت همه حکومت‌های جهان رابطشون با مردم. اتفاقی که در اروپا افتاد از قرن 16 تا قرن 18 فقط بحث فکری و نظریه پردازی شد. یعنی شما تا آخر قرن 18 تقریبا هیچ اقدام جدی برای اعمال اون چی که نام دموکراسی مطرح شده نمیبینید. تلاش های پراکنده‌ای وجود داره. ما تا تو قرن 19 شاهد طرح تئوری های عملی هستیم تا حدودی. یعنی از قرن 18 که قرن روشن فکری یا روشنگری نامیده شده تا قرن 19 که قرن ایدئولوژی است، تا در تو قرن 19 اواخر قرن 19 ایدئولوژی ها میاد به میدان. یعنی در اواخر قرن 19 گفتن که 200 سال بحث نظری کردیم، حالا ببینیم چطوری میشه اجرا کرد. لذا یه حالت شتاب زدگی که تو ذهن بعضی دوستان هست، تو ایران هم هست، یه حالت شتاب زدگی که این بحثا رو نظری رو رها کنیم، سری بریم ببینیم الان باید چیکار کرد. خود غرب این مسیر اینجوری طی نکرده. اما راجع به وضعیت ایران و راجع به لبنان همینطوره. ما باید در مورد ظروف عملی به نتیجه رسوندن مباحث تئوریک رو براش پیدا کنیم، راه پیدا کنیم. این همون بخشی مربوط به عقل و تجربه بشری است که اسلام به عهده من و شما گذاشته. اینا متکفلش خود اسلام نیست. حتی دموکراسی دینی در لبنان و در ایران و در افغانستان و در آفریقا به چهار شیوه باید اجرا بشه، نه به یک شیوه. ما باید دو کار بکنیم در جهان اسلام. یکی به لحاظ نظری و تئوریک روشن باشه که چی میگیم و چرا میگیم و از بحث‌های نظری خسته نشیم. و دوم اینکه بیاندیشیم و اجتهاد کنیم که در لبنان چه باید کرد، در ایران چه باید کرد، در عراق چه باید کرد. اما تجربه ایران از نظر ما یک تجربه مطلق نیست، اما یک تجربه نسبتاً موفق هست. موفق از این جهت که اولا به عنوان اولین بار در قرون جدید چنین تئوری مطرح شده. کسی قبل از ایران اینو، قبل از انقلاب امام اینو مطرح نکرده به این شکل. یعنی جمهوری اسلامی پاکستان که قبل از ایران بود حقیقتا به این معنا نبود، چون ادعایی نداشت اصلا. ما امروز در کشورهای اسلامی رژیم‌های سلطنتی، رژیم‌های نظامی و رژیم‌های ظاهراً جمهوری داریم، ولی که در واقع هیچ معمولاً تابع الگوهای غرب و شرق بودن. در این دوره جدید تلاش میکنیم که برسیم به یه الگویی که بدون اینکه مشروعیت رو تقسیم کنیم بین خدا و خلق که شرکه، مشروعیت الهی رو چطور بفهمیم که رضایت عامه و رأی و حقوق اکثریت بهش رعایت بشه. من 4 عنوان داشتم برای توضیح این که فرصت نشد بگم، فرصتم تمام شد. اونجا می‌خواستم توضیح بدم که چطور می‌شود این دو تا رو با هم رعایت کرد که دیگه فرصت نبود. ولی اجمالاً به یه چیزی بخوام اشاره کنم اینه که رأی مردم و حقوق مردم همونطور که عرض کردیم شاخه‌ای است رویده بر تنه حق الله، خود چگونگی اعمال این حق رو هم شریعت اجتهادی البته بیان کرده. و میخواستم بگم که ما از دموکراسی 7-8 خصوصیت در دموکراسی روشی داریم که اونا با حکومت دینی قابل جمعه و اینا تو قانون اساسی ما هست، اما اینکه چگونه اینا اعمال بشه، فرض بفرمایید مساوات مردم در برابر قانون و نحوه یعنی مکانیزم امکان اعتراض به مسئولین، اعتراض مسالمت آمیز، اینا شیوه هایی است که بایستی قانونگذار یعنی خود ما و شما باید بشینیم روش فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم همه جهاتش رو و مساله رو ببینیم که چگونه می‌شود اعمالش کرد. یک نکته خلاصه هم راجع به دموکراسی بگم. ببینید امروز متفکران بزرگ دموکراسی دارن میگن که به اسم دموکراسی در اروپا و آمریکا، به خصوص اروپا، مردم سیاست زدائی شدن، دپولیتیزه شدن، از سیاست دور شدن. یعنی یک اولیگارشی تشکیل شده پشت پرده، جلوی پرده دموکراسی، پشت پرده اولیگارشی. این مسئله وجود داره. یعنی الان شما مردم لبنان، مردم ایران، مردم کشورهای اسلامی به مراتب سیاسی ترن تا مردم در اروپا. مردم در غرب سیاسی نیستن اصلا. مردم در اروپا، ما باشید شما رفتید دیدید، ما هم رفتیم در اروپا و آمریکا، اکثر مردم نه اطلاعات دقیق سیاسی دارن نه حساسیت سیاسی دارن و دامنه مشارکت ها هم محدوده. شما ببینید در انتخابات هایی که در اروپا میشه هیچ حزبی و هیچ نامزدی علیه اصل چارچوب قانون اساسی یا نظام حاکم و علیه ساختار صحبت نمیکنه، که البته این به نظرم نقطه مثبته در دموکراسی غربه. در کشورهای اسلامی سر هر انتخابات دوباره از اول بسم الله، بعضی میان از اول دوباره میبرن زیر سوال. مثلا در همین انتخابات اخیر ما که شما بهش اشاره فرمودید، یک راجع به اصل 3-4 حکم شرعی مسلم صحبت میکرد که اصلا اینا هم در قانون اساسی در قانون آمده، دوباره میبرد زیر سوال. همه فکر میکرد اگر به مطالباتی خلاف قانون اساسی یا شرع مطرح کنه مردم بیشتر بهش رأی میدن و اتفاقا عکس شد، از همه کمتر رأی آورد. در ایران ما معتقدیم علارغم همه اشکالات و خطاهایی که بوده، اما در تزی که امام خمینی آورد و در قانون اساسی آمد و به طور نسبی اجرا شده، البته اشکالاتی داره همچنان باید اصلاح بشه، اما به طور نسبی مسئله مشیت خدا و رأی اکثریت مردم رو تو یک ظرف با هم تعریف کنه و جمع. البته حالا جد من راجع به انتخابات نمیخوام وارد بشم، بحث ما بحث سیاسی نیست و نبود، ولی این تصویری که بی بی سی و صدای آمریکا، تلویزیون‌های آمریکا یا العربیه و اینها صهیونیست ها اینا راجع به ایران ارائه کردن با اون تصویر واقعی اون چیزی که در ایران خب خیلی متفاوته. حالا البته نکات دیگه هم هست، چون میخوام به سوالات دیگه برسیم. بفرمایید.
اساس الديمقراطية الغربية طبعا ما نأتي بأساس نحن العربي لم نرسي أساسا للديمقراطية الإسلامية، كما أنهم لم يرسوا أساسا فلسفيا معرفيا للديمقراطية الغربية. الحديث جرى عن نتائج الديمقراطية وليس عن أساسها. طبعا أخفض مسألة التعبدية ومسألة أخفض القانون. أيضا عند الإمام علي عليه السلام مسألة طبعا تتجاوز بكثير ما استشهد به من مخيات حول تسليمه لمسألة الحق والمسألة في محبة الله. مثلا حكم القانون، الإمام علي حكم القانون العربي في ظروف استثنائية، وهذا لم يكن يحصل ذات الغرب ولا في الشرق، يعني حكم في ظروف استثنائية في ظروف الحرب حيث تعلن في كل بلدان العالم تعلن أحكام الوفية. حكم الإمام علي بقي مطبقا للقانون العربي، فهو عند مثلا ما أرسل أحد طاقته لمطالبة ذكر بعض الأشخاص وقال له ولا تشكرن حمارا ولا غائرا ولا تشكرن بماء قوم دون رضاهم، ولا في مسألة أخرى أنه الديمقراطية في الغرب هي تجوز في حلقة مفرقة. هناك أباء الديمقراطية الذين أبقوا متهمها.
من فقط یک کلمه راجع به فرمایش ایشون عرض بکنم. اولا حرف شما رو تصدیق میکنم من، یعنی ما اینکه عرض کردم ما ظرفیت های اجتهادی عقلی تجربی کل بشر رو باید استفاده بکنیم در روش اعمال ارزش های خودمون، چنانکه این کارم کردیم. یعنی اصلا در قانون اساسی ما انتخاباتی که برای پارلمان، رئیس جمهور و بخش های مختلف آمده، اینا همه الگوبرداری از قانون اساسی های اروپایی بوده دیگه. بنابراین میشه از روش ها استفاده کرد. اما یه نکته ای که اینجا فرمودید، اگر تاریخ اروپا رو بخونید این فرمایش رو نمیفرمایید. نه اتفاقا بین پنج قاره عالم خونین ترین تاریخ رو تو اروپا داره. یعنی بیشترین جنگ های داخلی در خود اروپا شده که در هیچ نقطه دیگه از عالم به اندازه اروپا جنگ نشده. فقط در شرایطی که معادله قوا به جایی می رسیده که قالب جنگ مغلوبه می شده، حالت صلحی برقرار بوده و بعضی از متفکران اروپایی گفتن که تعبیرشون اینه، میگن صلح فاصله بین دو جنگ است در اروپا. داخل کشورم اصلا مفهوم دولت ملت، یعنی کشور، مفهوم دولت ملت یا کشور اصلا جدیدن پیدا شده. جنگ های داخلی اروپا بوده اینا، جنگ بین کشورها، کشورهایی در کار نبوده. کشورها 100 سال 200 سال پیدا شده. یعنی قرمزترین نقطه کره زمین اروپا هست. اینو شما بگید. کاری که در 50 سال اخیر کردن اینه که این جنگ ها رو به خارج از اروپا منتقل کردن. یعنی به جای اینکه قدرت های اروپایی تو اروپا با هم بجنگن، میان تو خاورمیانه با هم میجنگن. اما راجع به اینکه حضرت امیر حالت فوق العاده اعلام نکرد، چرا حضرت امیر حالت فوق العاده اعلام کرد؟ بخش مهمی از نهج البلاغه، روایات متعددی داریم در مورد امیر که ایشون اهل تسامح بود تا لحظه ای که دیگه علیه حکومت مشروع ایشون وارد درگیری میشدن. اونجا دیگه حضرت مماشات و مدارا نمیکرد و جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ خوارج، اینا همه جنگای داخلی بوده. اینا چی بوده؟ جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ سفین چی بوده؟ همه حقوق، بله حقوق مردم همیشه باید رعایت بشه، درسته، اما حالت فوق العاده اعلام میشده. و اساسا ما این حالت رو ببینید، این حالت رو ما هیچ وقت نباید بگیریم که یک کسی بگه که ما خوبیم در بده، همچین حالتی مطلقا تو ذهن ما نیست. یا اینکه بخوان مسلمانشون عادت دارن مشکلات و ضعف‌های خودمون رو به مقصرش و دشمن بدانیم مدام. امیرالمومنین علیه السلام اتفاقا صریح میفرماند که مشکل اصلی از خود شما مسلمینه. اگر ما خودمون رو اصلاح بکنیم، از بیرون هم کسی با ما نمیتونه صدمه بزنه. بنابراین منشأ مشکلات خود ما نیست. این حرف درست. از دیگران هم باید آموخت، در این حال اصول رو باید حفظ کرد.
لا يدخل إلى هذه المسألة، إنما يدخل في إطار تداول السلطة وإطار الخلافات التي لا ينهار معها نظام السياسي ككل. كل بلد أوروبي أو غربي لديه هوية خاصة لا تتطرق إليها الديمقراطية، نقاط تحتها. العلمانيين بفرنسا هي هوية من هويات الدولة، لأنه بنطاق الأمريكي شريط الحرية بمجال حرية الدينية الخاصة هن أساس النظام. لأن الديمقراطية لا تعطينا حكما متكاملا، هي جزء من منظومة في أعلى منا المجال السياسي الذي يشترك تحته الجميع. المشكلة عندنا أننا لا يوجد مجال سياسي، الصراع بين أي سلطة وأي معارضة ينهار معه النظام السياسي، المشكلة على شرعية أصل النظام وليس فقط على ولا يوجد استقرار، الغرب لديه استقرار لأنه حكم المرجعية العليا. وبالتالي إذا ما كان عندنا مرجعية إسلامية تحت تلعب تحت هذا السقف تلعب الديمقراطية.
شكرا حسنا. فرمایش ایشون من 100% موافقم و یه اشاره هم کردم تو عرایزم. اصلا موفقیت عمده در دموکراسی غرب همینه. الان مقایسه کنید انتخابات اخیر ایران رو با انتخابات قبلی امریکا بین بوش و چی بود اون رقیب اوله؟ در رقابت بوش و الگور رقابت ها خیلی نزدیک بود. اونا هم میگفتن تقلب کردید. نهایتا کار کشید به یه دادگاه. فاصله رأی یک ایالت فقط مؤثر بود، اون ایالت هم فرماندارش برادر بوش بود. که یعنی برای همه تقریبا روشن بود، همه میگفتن تو روزنامه‌هاشون که این دستکاری کرده رأی اونجا رو. فقط با تفاوت رأی الکترال یک ایالت که فرماندارش برادر بوش بود، که اختلاف رفت دادگاه، قاضی حکم کرد که بوش برنده است، تمام شد. خلاص. من فقط به عنوان شاهد مثال در تایید صحبت ایشون این نکته را اشاره کردم که تفاوت دموکراسی ما با اونا یک از نقطه ضعف های ماست دیگه. یعنی فرهنگ دموکراسی هم باید به وجود بیاد همراه با دموکراسی.